بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه مخاطبان گرامی که مشاهدگر این نشست علمی هستند. ما امروز در خدمت جناب آقای دکتر محمد آذین هستیم و موضوعی که قراره بهش پرداخته بشه کاوشی درباره حقیقت مدرسه است. قراره که در رابطه با کارکردهای نهاد مدرسه در فرایند آموزش و تربیت در جامعه صحبت بکنیم و انشاءالله که بتونیم تصویر این نهاد رو تو ذهن‌های خودمون اصلاح کنیم و یک گامی به سمت تحقق تعلیم و تربیت صحیح برداریم انشاءالله. دوستان به من بگن که آقای دکتر تشریف دارن داخل جلسه. خب پس دیگه بریم خدمت آقای دکتر. اگه ممکنه دسترسی رو با آقای دکتر بدیم که در خدمت آقای دکتر باشیم انشاءالله.
سلام علیکم. سلام علیکم. حال شما خوبه انشالله؟
سلامت باشیم. خوش آمدید.
خیلی متشکرم. عرض سلام داریم خدمت دوستان شرکت کننده در جلسه و دوستانی که ممکنه بعداً جلسه رو ببینن. صدای من خوبه؟
بله بله صدا شما برای من خوبه.
خیلی
اجازه میدید شروع کنیم نشست رو. آقای دکتر، موضوعی که امروز در خدمت شما هستیم موضوع کارکردهای مدرسه و حقیقت مدرسه هستش. در رابطه با کارکردهایی که تعریف میکنن برای مدرسه، به نظر حضرت عالی کارکردهای فردی جدی تر هستش یا کارکردهای اجتماعی؟ و کلا تصویر حضرت عالی از کارکردهای اصلی که باید مدرسه داشته باشه چی هستش؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید یه وضع مطلوب شد به معنا داریم یا اون چیزی که در تعریف یا در طراحی مدرسه، نهاد مدرسه به شکلی مطمع نظر بوده، یه وضع موجود داریم، اون چیزی که به هر حال الان داره در کشور در کف مدارس اتفاق میفته. در وضع موجود به نظرم کمابیش روشنه که ما علارغم این که به شدت متهم هستیم به این که مدرسه در جمهوری اسلامی یک نهاد سیاسی و ایدئولوژیکه، یعنی به شدت جمهوری اسلامی داره خلاصه به شکلی تاوان یا هزینه های این رو میده که شما آمدید و آموزش پرورش رو ایدئولوژیک کردید، سیاسی کردید و در واقع از ابزاری که در اختیارتون بوده، از قدرتی که در اختیارتون بوده برای اثرگذاری بر ذهن دانش آموزان استفاده کردید. علی‌رغم اینکه این اتهام اتهامیه که همواره شاید بعد از انقلاب ما باهاش مواجه بودیم، اما به نظر میاد که در میدان عمل با این کار کرد مدارس ما خیلی فاصله داره و نهایتاً یک تربیت فردیه، بگیم دینی رو به شکلی دارن دنبال میکنن نهایتاً اگر دنبال بکنن. شاید هم علت این باشه که ما به شکل تاریخی چون نهاد شاید دولت و حاکمیت به ویژه حالا در قرن گذشته به ویژه از پهلوی به بعد یا مثلا شاید حتی در دوران قاجار به یه معنا نهادی بوده که ادعای یک حکومت اسلامی رو به شکل اینکه ما یک مدل جدید برای جهان داریم نداشته، عملا نهاد تربیت در همون قالب سنتی خودش پیش رفته، کار رو پیش برده که خیلی ارتباطی با نهاد حاکمیت نداشته یا اساسا شاید حاکمیت خیلی در واقع با ورود به جزئیات امور اجتماعی و زندگی مردم نبوده، یعنی به هر حال دوران پیش از مدرن بوده و حاکمیت داشته برخی از امور رو رتق و فتق می‌کرده و بسیاری از امور اجتماعی فرهنگی توسط خود مردم داشته پیگیری و دنبال می‌شده. به هر حال انگار این سابقه تاریخی ما رو برده به این سمت که تربیت یک امر فردی استاد و شاگردیه که چه در حوزه‌های حرفه‌ای، چه در حوزه‌های مهارتی، چه در حوزه‌های دانشی و چه در حوزه‌های دینی توسط یک استادی یا مثلا یک پدری یا یک مادری برای شاگردانش یا فرزندانش رقم می‌خوره. و بعد که ما نهاد مدرسه مدرن رو هم وارد کردیم و راه اندازی کردیم و عمومیت بهش دادیم در تحت عنوان نظام آموزش عمومی، همون انگاره قبلی و همون انتظار قبلی و انگار داشتیم از یک نهاد جدید که اساساً در دوران دیگری شکل گرفته. لذا تا اینجای پاسخ رو من اینجوری جمع‌بندی بکنم که مدارس فعلی ما در ایران چندان نسبتی با تربیت اجتماعی ندارد، که حالا در ادامه بازی مقداری توضیح میدم تا برسیم به سوالات بعدی. ببینید، ما وقتی میگیم تربیت اجتماعی ممکنه این مسئله پیش بیاد که بگیم خب ما در مدارس به هر حال بچه‌ها دارن بازی‌های گروهی انجام میدن، اردو میرن، نمیدونم بعضی از مدارس غیر دولتی فعالیت‌های جدی‌تر هستن در حوزه آموزش مهارت‌های اجتماعی رو دارن و اجرا می‌کنن، پس چرا ما میگیم تعلیم تربیت و مدرسه خیلی به تربیت اجتماعی نمی‌پردازه؟ به نظرم یه مقداری بعد قدرت تفکیکمون رو بیشتر بکنیم. ما گاهی از تربیت فرد صحبت می‌کنیم به این معنا که من چه چیزی می‌دانم، چه مهارت‌هایی دارم و مثلا چقدر دانش یا ایمان دینیم قوی هست. یک وقت میایم راجع به روابط بین فردی صحبت می‌کنیم، مثل فرض بفرمایید مفهومی تحت عنوان کار گروهی که خب خیلی هم در حال بحثش داغه و همش می‌گیم ما تو ایران کار گروهی بلد نیستیم و باید مدارس به این بپردازند. خب وقتی از کار گروهی صحبت می‌کنیم، در واقع داریم از یک نوع رابطه بین فردی صحبت می‌کنیم، نه یک رابطه اجتماعی. زمانی که داریم از اخلاق به معنای سنتی و حالا کلاسیک و مرسومش صحبت می‌کنیم، در واقع داریم از یک رابطه بین فردی صحبت می‌کنیم که تو با مثلا پدر و مادرت، با خواهر و برادرت، با همسایگانت، با دوستانت، تو به عنوان یک کاسب با مشتریانت، به عنوان یک شهروند با مثلا هم محله ها چجوری رفتار کن. این یک امر بین فردیه، درسته که فردی نیست اما اجتماعی هم نیست، به این معنا که نسبتی با پدیده های مفاهیم مثل هویت ملی، مثل تاریخ، مثل زبان، مثل امور سیاسی یا امر سیاسی ملی ما پیدا نمی کنه. و تقریبا فارغ از این که ما در چه نوع حکومتی و در چه ملتی داریم زندگی می کنیم، روابط بین فردی می تونه کار بکنه. در هر جایی که آدم قرار می گیره بالاخره نسبتش با اطرافیانش و اینها می تونه نوعی تنظیم بشه که در کشور دیگه هم میره باز همین رو بتونه حفظ بکنه. تقریبا نمیخوام بگیم که این سه نوع حوزه، یعنی حوزه فردی، حوزه بین فردی و حوزه اجتماعی هیچ اتصال و ارتباطی به هم ندارن و تأثیر و تأثیر نسبت به هم دیگه ندارن، اما میشه اینها رو از هم تفکیک کرد. به نظر میاد اون چیزی که ما داریم در آموزش پرورش چه دولتیمون چه حتی در مدارس غیر دولتی مدعی تعلیم و تربیت اسلامی دنبال میکنیم، نهایتاً پرداختن بیشتر به روابط بین فردی و تربیت بین فردیه. نمیخوام بگم ما هیچ المانی از تربیت اجتماعی نداریم، به هر حال ما مثلا در مدارس پرچم داریم، حالا این پرچم تا زرگی بهش رسیدگی بشه و تمیز باشه و درست به اهتزاز در بیاد و اینها، سرود ملی ممکنه صبحگاه بخوانیم، بالاخره المانهایی رو در کتابهای درسی به ویژه کتابهایی مثل کتاب تاریخ و مثلا کتاب دینی و اینها داریم که اینها میتونه عناصری از امر ملی ما رو نمایندگی بکنه، اما انگار که اصل ماجرا این نیست. انگار اصل ماجرا این است که ما داریم افرادی رو تربیت میکنیم که در درجه اول منفعت فردی براشون موضوعیت داره و دنبال این هستن که یک موفقیت فردی کسب کنن. به ویژه تو این شاید مثلا حدود 15-20 سال گذشته به شدت دنبال کردن منافع فردی در جامعه و در نظام تعلیم تربیت ما پررنگ شده، ما هم بهش دامن زدیم. ببینید پدیده مثل کنکور که بچه‌ها رو رتبه بندی میکنه و بچه‌ها میتونن خلاصه با محدودیت نهایتاً انتخاب رشته بکنن و اون رشته هم به شغلشون ارتباط داره. دمیدن در فضای کسب و کاری مدرن یا پست مدرن که به شدت استارتاپیه، به شدت میگه که تو برو فرصت‌های مثلا مادی رو کسب کن، برو شکار کن، برو دنبال خلاصه هر شکافی باش که میتونی از اونجا سود به دست بیاری و پدیده‌های مختلف دیگه، به نظر میاد که در کنار اشتباهاتی در طراحی نظام تعلیم و تربیت ما باعث شده که سودمحوری خیلی پررنگ بشه، منفعت‌محوری شخصی خیلی پررنگ بشه. نظام آموزش هم داره اینو پشتیبانی میکنه، پا به پای میره جلو، آزمونای تستی رو مثلا تسری میده، نمیدونم رتبه بندی میکنه بچهای موفق رو، در این آزمون‌ها بهشون بها میده، زریب میده، اینها رو نمایش میده و ما خیلی خوشحالیم از اینکه به هر حال با تصویب این تاثیر قطعی آزمون نهایی یه مقداری اون فضای رقابت کنکوری و منفعت طلبی شخصی اینها رو آموزش پرورش شاید بتونه یه مقداری کاهش بده. همین حجم وسیعی از متقاضیان رشته علوم تجربی چیو داره به ما نشون میده؟ اینکه ما تقریبا امسال چهار برابر رشته ریاضی متقاضی تجربی داشتیم. رشته علوم تجربی که تقریبا به درد کسی نمیخوره، یعنی نه ما این حجم از متقاضی رو نیاز داریم توی کشور که بخوان مسائل پزشکی ما رو حل بکنن. بخاطر تعدادی پزشک لازمه کم هم هست، ولی خب بعد افزایش بده کنیم، ولی تعداد 400-500 هزار نفر نیست که این حجم از افراد میرن اونجا. و اینکه نخبگان ما که قبلا میرفتن سراغ رشته‌های حالا شاید فنی مهندسی، الان خیلی دارن میرن سمت رشته‌های تجربی. چرا این میرن؟ نه به خاطر اینکه برن مسئله از کشور حل بکنن، چون پیش از این همین مسئله پزشکی که وجود داشته، اینکه خیلی تغییری نکرد، به خاطر اینکه یک سودمحوری شخصی اینجا پررنگ شده. وقتی با بچه‌ها گفتگو می‌کنی عمدتاً علاقه نیست که به این سمت می‌بردشون، عمدتاً حل مسئله و وظیفه نیست که به این سمت می‌بردشون، عمدتاً اون جو اجتماعی و بازار کاری که داره به این سمت بچه‌ها رو سوق میده. به هر حال اینها در مجموع باعث شده که مدرسه هم تلاش کنه اینو پشتیبانی بکنه. حتی مدارس دولتی ما خیلی وقت‌ها اگه زمانی گیر میارن می‌پردازن به درسایی که تو کنکور مهمه، نمیپردازن به درس‌هایی که هویت ملی بچه‌ها رو تقویت می‌کنه. در مجموع مدرسه به نظر من چندان به امر ملی نپرداخته و جلوتر هم که آمدیم این بیشتر تضعیف شده و این روزها ما با یک زنگ خطر باید مواجه باشیم که بچه‌های ما چندان خودشون رو دیگه با تحصیل در نظام آموزشی متعلق به کشور احساس نمی‌کنند و بعد خب این خیلی برای ما آسیب به همراه خواهد داشت. عرض هم کردم که در واقع اگر از امر ملی صحبت میکنیم داریم از مفاهیمی مثل هویت، یک هویت مشترک مثل تاریخ، مثل فرهنگ، مثل زبان، مثل مذهب، داریم از اینها صحبت میکنیم، داریم از احساس تعلق مشترک به یک ملت صحبت میکنیم. وقتی از امر ملی صحبت میکنیم در واقع داریم از یک سری پدیده های سیاسی مثل یک نظام حقوقی، مثل یک دولت، مثل یک تابعیت ملی و یک ساختار حاکمیتی که خودمون رو اون رو پذیرفتیم در واقع و با اون خودمون رو تطبیق دادیم صحبت می‌کنیم. از فرهنگ صحبت می‌کنیم، از سرود ملی، از قهرمانان ملی، از اسطوره‌ها، از نمادهایی که داشتیم، از ادبیات، از نهادهای ملی صحبت می‌کنیم، مثل آموزش پرورش، مثل ارتش، مثل رسانه ملی و غیره، مثل قانون اساسی. و در حوزه اقتصادی از به هر حال نوعی از فرهنگ اقتصادی، نوعی از نگاه به پول، نگاه به درآمد، نگاه به منفعت، نگاه به انصاف، نگاه به برکت، نگاهی به بیرون، نگاه به درون، نگاه به تولید، نوعی نگاهی از به تولید و اینها داریم صحبت میکنیم. اینها چقدر در آموزش پرورش ما جا داره؟ خیلی کم و عمدتا حالت حفظی و مثلا دروسی که معمولا درجه 2 و 3 محسوب میشن برای آموزش پرورش. وقتی هم که برمیگردیم به در واقع توجه و التفات سیاستگزار نگاه میکنیم نسبت به نظام آموزش پرورش، مثلا در سند تحول ما گزاره هایی رو داریم که به هر حال اشاراتی به شکلی به امر ملی داشته. حالا بعضی هاشو من اینجا آوردم، توی هم توی بیانیه ارزش ها ما داریم، مثل مشارکت اجتماعی، مثل روحیه مثلا داشتن روحیه جمعی، مثل داشتن مهارت‌های مورد نیاز برای جامعه، مثل توجه همزمان به منافع فرد، مصالح فردی و اجتماعی، مثل صیانت از وحدت ملی، انسجام اجتماعی، هویت مشترک اسلامی ایرانی، اینا رو می‌بینیم. اما وقتی میخواد بیاد تبدیل بشه به برنامه درسی، میرسیم به 6 تا ساحت که یکی از اون ساحت‌ها ساحت تربیت اجتماعی سیاسی. یعنی انگار که ما 5 جور ساحت، 5 تا ساحت دیگه داریم که اونجا داریم تربیت فردی انجام میدیم در حوزه مثلا علمی و فناورانه، در حوزه اقتصادی، در حوزه هنری و زیبایی شناسانه، در حوزه در واقع اعتقادی، داریم در حوزه های دیگه تربیت فردی انگار صورت میدیم. حالا به عنوان یک افزونه، به عنوان یک خلاصه پلاگین، بیایم تربیت اجتماعی سیاسی هم به این اضافه کنیم. خب این که معنا نداره. من اگر دارم رشد و تربیت علمی و فناورانه برام رقم میخوره و اون منفصل از پیش نسبت من با پیشرفت کشور داره رقم میخوره، این دیگه تربیت علمی فناورانه نیست، اسمش میشه تربیت شخصی که بعدم من اپلای میکنم از کشور میرم، مهارتی به دست میارم ولی اون نخبه اپلای بکنم نیستم، ولی میرم دنبال کار در یک کشور دیگه میگردم. انگار که نسبتی نداره اون نقشی که من دارم با پیشرفت کشور من. انگار من خودم رو به عنوان یک قطعه از قطعات پازل پیشرفت کشور به تعبیر حضرت آقا اصلا ادراک نمی کنم. بعد بگیم چرا قرار مغزها، چرا چه؟ به خاطر اینکه ما اصلا اساسا در فلسفه تربیتمون اومدیم ساحتها رو جوری تفکیک کردیم که ساحتی مثل ساحت اجتماعی، سیاسی در عرض ساحتهای دیگه قرار گرفته، نه در طول اونها. ساحت اعتقادی ما در عرض ساحت‌های دیگه قرار گرفته، نه در طول اونها. لذا ما یک تربیت سکولار رو نهایتاً خواهیم داشت و یک تربیت فردی رو خواهیم داشت. یعنی هم منفک از نظام ارزشی توحیدی ما داریم تربیت می‌کنیم در اون 4 یا 5 ساحت دیگه، هم منفک از امر ملی و نسبت دانش آموز، مدرسه، والدین، معلم و کل اتفاقاتی که داره در نظام تعلیم تربیت میفته با امر ملی و زیرشاخه های اون، با پیشرفت کشور، با تاریخ کشور، با آینده کشور، با نگاه های تمدنی، با نسبت بین ما و سایر ملل، داریم منفک از اینها تربیت میکنیم. بذار میشه یک تربیت فردی منفعت گرایانه. یعنی دو تا بعد رو ما داریم اینجا فرو کاهش میدیم، یک بعد اجتماعی رو، دو بعد اعتقادی دینی و با نگاه توحیدی رو. لذا میشه این چیزی که الان شاهدش هستیم، هم در میدان داریم میبینیم، هم با یک استدلال عقلی مبتنی بر مبانی که داریم و مدل ساحت بندیمون که برنامه درسی مبتنی بر اون ساحت ها معمولا میان بعد از اون دیگه طراحی میکنند، میشه بهش به این نتیجه رسید، هم در تجربه هم با استدلال. من خدمت شما هستم.
ممنونم، خیلی سپاسگزارم. من خلاصه فرمایش شما رو واسه دوستانی که تازه پیوستن به نشست بازگو بکنم. خلاصه فرمایش آقای دکتر این بود که ما توی مدرسه هامون یک تربیت فردی رو داریم دنبال میکنیم که نهایتاً به توانمند شدن و مهارت آموزی منجر میشه، در صورتی که تربیت اجتماعی طبق تعریفی که ارائه کردن خودشون همین الان توی این گفتگو، محصولش هویت اون فرد و اون ادراکی که از خودش و اطرافش داره. آقای دکتر، این تربیت اجتماعی رو ما فقط تو لایه ملی میتونیم ببینیم یا لایه های خردتر رو هم باز این تربیت اجتماعی رو میشه درش دید؟ مثلا لایه مثل خانواده یا مثلا لایه مثل محله و شهر و اینها هم جز همون تربیت اجتماعی محسوب میشه یا چیز دیگه ای غیر از این میشه؟
ببینید، ما با این تفکیکی که کردیم، اگر داریم میگیم خانواده به این معنا که نسبت من مثلا با فرض کنیم مثلا پدرم به چه شکلی هست، این حتما به یه معنا زیر بنای ساخت روابط اجتماعی بزرگتر هم هست از این منظر اگر بهش نگاه بکنیم. یعنی من مثلا اجازه بدید مثال ولایت رو بزنم. من اگر در خانه خودم ولایت پذیر باشم، میتوانم در مثلا محل کار خودم و در نهایتا در فضای کلان سیاسی اجتماعی ولایت پذیر باشم و در فضای دینی نسبت به ولی الله الاعظم. یعنی این به این معنا بله، اینا مثلا خانواده اولین واحد ساخت اجتماع در نگاه توحیدیه، برخلاف نگاه لیبرال که فرد واحد ساخت جامعه است، حالا جدای از اینکه خود فرد البته اهمیتش هم بر جامعه برتری داره، اما اینجا اون واحد اولیه ما خانواده است تو نظامات توحیدی و نظام در واقع نظام سازی اجتماعی توحیدی و دینی بر واحد خانواده سوار می شود. به این معنا بله، یعنی خانواده یه محکم و درست مقدمه محله محکم و درسته، اون مقدمه شهر محکم و درسته تا برسه به کشور، برسه به امت، به این معنا بله. اما اگر بگیم کفایت میکنه، خیر، امر ملی المانهایی داره، عناصری داره که در خانواده لزوماً یافت نمیشه. مثلا تاریخ یک ملت در خود واحد خانواده نیست به اون معنا. بله ممکنه پدر یا مادر به ویژه نقل بکنن، تعریف بکنن، بچه رو با تاریخ آشنا بکنن، نمیدونم شاهنامه بخونن و غیره، یا بچه رو یا نسبت یک ملت با آینده خودش و تصویری که از آینده خودش میسازه، این لزوماً در خانواده لزوماً نیست. بله ممکنه یک خانواده‌ای نسبت به آینده کشور هم فرزندانش رو امیدوار بکنه و یه تصویر روشن افتخارآفرین براشون بسازه، اما به خودی خود این یکی از عناصر خانواده نیست. همینطوره مثلا امر مثلا سیاسی و نسبت با نظام سیاسی کشور، نمیدونم حالا شاید زبان مثلا یا فرهنگ به یک معنا اینها در خانواده بشه بگیم به صورت مرسوم معمولا دنبال میشه، اما این پوشش دهنده همه اون چیزی که از امر سیاسی دنبال میکنی نیست. لذا تربیت سیاسی و اجتماعی یک چیز دیگری است، هرچند که زیربناش و اساسا تحققش در خانواده باید اتفاق بیفته و بعد در مدرسه، اما خانواده اون رو کفایت نمیکنه.
تا الان در رابطه با معنای تربیت اجتماعی و اینکه تربیت اجتماعی فهم درست ازش چیه صحبت کردیم. الان ممکنه که تو ذهن مخاطبان ما اومده باشه که خب باشه قبول، ما گفتیم که باید این دانش آموزان خودش رو جزئی از یک پیکره بزرگتر ببینه یا مثلا خودش نقشی واسه خودش تصور بکنه توی پیشرفت کشورش، توی پیشرفت جامعهش، این مقصد رو ما پذیرفتیم. اما مسیر رسیدن به این فهم این که اصلا چجوری میشه که یه همچین اتفاق بیفته، چجوری میشه که هویتی که این فرد برای خودش تصویر میکنه این هویت شامل مثلا ملی کل کشورش بشه و اینها، میشه چند تا مثال بزنید که اصلا چجوری میشه که تو مدرسه قرار باشه هویت ملی ساخته بشه، حالا هم تو حیطه های آموزشی هم تو حیطه های فوق برنامه؟
ببینید من بذارید از یه خورده عقبتر مثالم رو شروع بکنم. نوجوان ما کی احساس هویت ملی میکنه؟ زمانی که حداقل یک ادراکی از گذشته تاریخی ملی خودش داشته باشه و یه نسبتی با اون گذشته برقرار بکنه، ترجیحا گذشته‌ای که افتخارآمیزه و افتخاراتی درش هست که میتونه بهش در واقع حس افتخار بده، اونو میشناسه اون گذشته رو، نسبت بهش افتخار میکنه و نسبت بهش تعلق احساس میکنه و بتونه نسبت به آینده هم یه دورنمای روشنی رو داشته باشه، نسبت به آینده یک تصویر امیدبخش داشته باشه، یه تصویری که بتونه براش انگیزه حرکت ایجاد بکنه، انگار که داره از اون گذشته به عنوان یک داشته استفاده میکنه و یک امیدی به آینده داره که این داشتهش رو داره به عنوان یک سوخت مصرف میکنه که با اون انگیزه که داره بره به سمت اون قله حرکت بکنه. اگر هر کدوم اینها نباشه، خب این حرکت ممکنه که اصلا شکل نگیره یا کند باشه یا بره متوقف بشه. یعنی من اگر یه حس پیوستگی با گذشته ملی خودم نداشته باشم و تا حدی حد خوبی بهش افتخار نکنم و اون برام معنادار و ارزشمند نباشه، یا نسبت به آینده تصویر روشنی نداشته باشم. الان دیدید بعضی اینطوری هست، بزرگسالان صحبت میکنی باهاش میگه نه تا مثلا دو هفته دیگه نمیدونم میاد اسرائیل میزنه فلان میشه، تا 4 ماه دیگه فلانی میاد مثلا حکومت ساقط میشه. یعنی بعد چون نگاه میکنیم آدم اصلا حرکتی نمیکنه، بلکه سال هاست که خیلی حرکتی نکرده برای کشورش، فقط منتظر این بوده که یک مثلا اتفاق سیاسی بیفته به شکل منفعل. خب این ناامیدی رو نشون میده دیگه، ناامیدی از این که الان میتونه وضع فعلی که منم درش حضور دارم نقش ایفا بکنه، من میتونم نقش ایفا بکنم برای آینده که بهش امید دارم. خب ما به نظرم میاد که هر دوتا اینها رو در مدرسه الان نداریم، خیلی جدی آینده رو که اصلا نداریم. گذشته هم یک مثلا مرور تاریخی تا حدی بی‌معنا که صرفا یک تاریخ خشکه که بچه‌ها میخونند و حفظ میکنند، حس افتخار بهش نمیکنند. حالا چی کار میشه کرد در مدرسه؟ من حالا با این مقدمه گفتم در این حوزه میخوام یه مثال بزنم عنوان نمونه. فرض بفرمایید که ما کتاب‌های درسیمون به این شکل تغییر بکنه که به جای اینکه لطف کردن مؤلفین کتاب درسی اون گوشه تو بعضی از مواقع یه دونه کادر کوچولو باز کردن، نوشتند که مثلا راستی میدونید که ابن هیثم در دانشمند مسلمان زاده نمیدونم فلان و متوفای فلان و چی و چی در حوزه نور مثلا فلان کارو انجام داده. یعنی جریان اصلی رو داره جریان توسعه علم مدرن در غرب ارائه میکنه، یه حاشیه‌ای زده اونم از جنس تاریخ ادبیات و اینا که ابن هیثم نامی هم بوده اونم یه کارایی کرده. خب به جای این شما بیا اساسا نور رو با ابن هیثم درس بده، یعنی بیا بگو که ابن هیثم اونجا مثلا توی مصر چی کار داشت میکرد، چی درست کرده بود، کتاباش اونجا موجوده، صفحات کتابا اینا رو بیار بذار اونجا با من تصویر توضیح بده، شرایط اون زمانه رو توضیح بده، تو اون زمان تو چه شرایطی این چی کار کرده رو توضیح بده که نسبت به گذشته باشه احساس افتخار بکنه. من مثال بزنم، یه کتابی هست، این کتاب انگلیسی، یعنی توی انگلیس اصلا ترجمه شده و چاپ شده، بعد ترجمه فارسیش هم الان موجوده تحت عنوان 1001 اختراع، فارسیش 1001 اختراع. این کتاب رو من شاید مثلا 15 سال پیش یه نسخه اصلش رو تهیه کردیم، سر کلاس میدادم فقط بچه‌ها ورق بزنن، همین انقدری همین ورق زدنه برای بچه‌ها سوال ایجاد میکرد و افتخار که مثلا قهوه رو هم مسلمان‌ها اصلا اختراع کردن، نوشیدنی مسلمان‌ها بوده، نمیدونم کره‌ای بودن زمین هم اینجوری بوده، جراحی هم پس مسلمان‌ها بودن، نقشه برداری هم این بوده. یعنی انقدری بچه همین با ورق زدن این، چرا؟ چون مستندات دقیق داشت، عکس مثلا چه می‌دونم کتاب الجزری رو گذاشته بود که پمپ خلأ مثلا 6 سیلندر ساخته، عکس خود کتاب رو گذاشته بود، تصویر صفحه کتاب اونجا بود، یا مثلا ساعتی که درست کرده، نمیدونم یکی ربات قابل برنامه ریزی که درست کرده. خب اینا برای بچه ها جذابه. توی انگلیس این ساخته میشه، براش موزه درست میشه به عنوان میراث مسلمان ها. ما خودمون اینا رو بهش نمیپردازیم. پس یه پرداختن به گذشته، ولی نه در حاشیه، در متن که ما بودیم اصلا در اون دوران پیشتاز جریان علمی. حالا در حوزه علوم تجربه من مثال زدم، در حوزه‌های علوم انسانی و غیره همیشه همین کارو انجام داد دیگه، یعنی فرقی نمی‌کنه، اونجا هم همینطور. در حوزه ریاضیات مرحوم حسن‌زاده خاطره‌ای تعریف می‌کنم، میگن که من توی جلسه نشسته بودم، جلسه ختمی بود، کنار من یه استاد دانشگاهی بود و هی سیگار می‌کشید و اینا، خیلی هم خلاصه به من چپ چپ نگاه می‌کرد که من با لباس روحانیت نشسته بودم. من خواستم سر بحثو بهشون باز بکنم، به من گفتن ایشون استاد هندسه است تو دانشگاه، خواستم سر بحثو باز بکنم، یه قضیه‌ایو برای ایشون بیان کردم، چون خیلی براش عجیب بود که من به عنوان آخوند دارم یه قضیه هندسی مطرح می‌کنم. بعد گفتم به نظر شما از این قضیه چند تا قضیه دیگه میشه نتیجه گرفت؟ مثلا ایشون گفت که شاید مثلا 5 تا. گفتم بیشتر چی؟ گفت شاید مثلا 10 تا. گفتم بیشتر چی؟ گفت شاید 20 تا. گفتم بیشتر چی؟ فکر کردم من دارم مسخره‌اش می‌کنم. بعد گفتم که جناب خواجه نصیرالدین طوسی قریب به 500,000 قضیه از این قضیه نتیجه گرفته، در یه کتابی به همین به اسم همین قضیه کتاب الان موجوده. خب ما اصلا هیچی، یعنی ما اینا هم اساتید ریاضی هم بگین، اصلا از خواجه نصیر مثلا یه اسم دانشگاه و اینا مثلا شنیدن، خب این خیلی بده دیگه، یعنی ما جریان علمی خودمون رو فراموش کردیم. این یک. دو، این که پس این نسبت به گذشته، یک نسبتی بین دانش آموز و نوجوان و گذشته برقرار کردن در متن کتاب درسی، نه در حاشیه کتاب درسی. چرا این اتفاق نمیفته؟ چون متاسفانه بعضا مؤلفین کتب درسی هم اساسا اینگونه نگاه نمیکنن و اساسا به چنین چیزی اعتقاد ندارن متاسفانه و کاریش هم نمیشه کرد با روش های مرسوم. نسبت به آینده هم ما باید یک تصویر خوب بسازیم برای بچه ها. ببینید یه کشوری، نمیدونم شهری چی، به اسم دبی که نه گذشته داره نه آینده داره. من یادم یکی از معلمین ما، ایشون باستانشناس بود، گفت که اونجا ما رفتیم دیدیم، میگفت یه دیوار خرابه مثلا کاهگلی وسط بیابون که اونم مال دوره مثلا شاید ایرانیا بوده چی بوده، دورش رو بستن و شیشه کشیدن و مثلا چیکار کردن، اونو کردن یک میراث تاریخی مثلا امارات و محل بازدید و چی و اینا. ما حالا کلی آثار باستانی اون انقدر زیاده که داره از بین میره، نمیتونیم اصلا بهش رسیدگی کنیم. آینده رو چجوری میسازه؟ یه موزه اونجا داره، موزه آینده، اصلا یه موزه ساخته تو دبی برای آینده ای که الان اصلا نیست، برای اینکه به دانش آموزانش و نسل جدیدش، به دانشجویانش و به بازدید کننده ها، به مهاجرین، به نمیدونم بالاخره افرادی که اونجا رفت و آمد میکنن، نشون بده که ما این تصویر رو از آینده کشورمون داریم. موزه درست کرده براش. شاید اولی باری که موزه به جایی که گذشته رو نشون بده داره آینده رو نشون بده. مهمه دیگه، این کار رو ما هم میتونیم بکنیم. حالا میخوام بگم این همون کار رو، ولی کتابای درسی ما، اردوهای ما، موزه های ما، صدا و سیمای ما، شبکه های کودک نوجوان ما، چقدر تصویر سازی روشن از آینده برای بچه ها میکنن، چقدر حس ما میتوانیم که ما میتوانیم خودمون مسائل خودمون رو حل کنیم. بچه ها بگردید با ذره بین تا یه فیلم خیلی خوبی مثل منطقه پرواز ممنوع پیدا کنید برای نوجوان که داره این تصویر رو میسازه براش. خب این میشه نقش مدرسه در نسبت با امر ملی. یکیش این بود که الان خدمت شما مثال زدم. یکی دیگه، ببینید آقا دیگه فرمودن صراحتن که نوجوانای ما ارتباط بگیرن با نوجوانهای جهان و تبیین بکنن براشون مواضع ما رو، حالا همچین مضمونی. خب اینه دیگه، شما به جایی که زبان یاد بدی که بچه بره خارج از کشور، زبان یاد بده حین ارتباط گرفتن بچه با نوجوانهای همسن و سال خودش در کشورهای دیگه و تبادل فرهنگی کردن. ما مدعی هستیم فرهنگ غنی داریم و داریم. خب این وقتی تو تبادل قرار بگیره اختلاف فرهنگ مشخص میشه. شما وقتی که مسیر تبادل رو میبندی، بچه شما فکر میکنه که فرهنگ اونجا غنی تره و ما عقب مانده ایم. میترسی از این که مسیر باز کنی، میترسی از این که در رو باز کنی که مواجه بشن بچه‌ها با جهان و مردمت با جهان، در حالی که وقتی که مواجه بشن دست برتر رو داری. اتفاقا وقتی مواجه نمیشن احساس حقارت رو داری تقویت میکنی. اینم یه مدل کار دیگه. یا پرداختن به زبان فارسی. زبان فارسی خیلی مظلومه، خیلی مظلومه، شاید منجز مظلوم ترین پدیده ها در جمهوری اسلامی زبان فارسیه. سالهای سال که اصلا ایران باستان تابو بوده، تا بالاخره یه جنگی شد و بالاخره ما فهمیدیم که خودم باید به ایران اهمیت بدیم. با اینکه آقا بارها تاکید کردن زبان فارسی تو مدرسه جز یعنی خیلی تلخ داره تدریس میشه. اونجا هم که بچه میاد یه بیت شعر بخونه لذت ببره، سری مچشو میگیریم میگیم خب چهار تا آرایه ادبی و نمیدونم استعاره و چیو نستو این در بیار بیرون کوفتش میشه. همینطوری میشه مثال زد. تاریخ رو ما چرا روایت پیوسته ازش نمی کنیم؟ چرا مدل تاریخ مدرن باستان شناسانه داریم تاریخ آموزش میدیم؟ اون مجموعه روایت انسان که زحمت حاج آقای نخعی و تیمشونه، خب نمیخوام بگم خطا نداره، ولی داره یک روایت پیوسته معنادار رو به ما منتقل میکنه. چرا روایت انسان طور نباید جایگزین این کتاب‌های تاریخ مدرنی بشه که عمدتاً مبتنی بر علم تاریخ مدرن که یک علم از هم گسسته باستان شناسانه است که سری پدیده‌های جدا از هم رو با نگاه تجزیه گرایانه خلاصه تجربی معرفی می‌کنه؟ پادشاه فلان بود، این بود، اون بود، این جنگ کرد، این به چه درد بچه ما می‌خوره؟ معنای پشت تاریخ کجا داره منتقل میشه بچه‌ها؟ و چیزایی از این جنس دیگه میشه برای تک تک اینها مثال زد. و در حوزه مشارکت اجتماعی مدرسه ما چرا ما میترسیم که بچه مشارکت کنه، همونطوری که میترسیم که مردم مشارکت کنند در تعیین سرنوشتشون. مجلس دانش آموزی یه چیز خطرناکیه برای خیلی از مدیران ارشد کشور ما. نکنه مردم برن این اصلاح طلبا رو انداختن که مثلا علیه نظام نیرو تربیت کنن. چرا ما نمیذاریم بچه مشارکت سیاسی بکنه؟ با اینکه آقا اینقدر تاکید دارن. روی سن دانش آموزی، حتی روی دانشجویی و دانشجویی و دانش آموزی حتی اتفاق بد بیفته. مشارکت اجتماعی کجای مدرسه ما داره رقم میخوره؟ شوراهای ما چیزای فرمالیته الکیه، انجمن اولیا مربیان ما کاملا فرمالیته سر اکثر مدارس. خب همینه که مشارکت سیاسی در مقیاس ملی هم مردم ادراکی نسبت بهش ندارن. اگه بفهمه تو من بفهمم تو مدرسه بچه خودم نقش میتونم ایفا کنم در حد خودم، نه اینکه وارد بشم به حیطه‌های تخصصی که تخصص من نیست، خب اون موقع در محله خودم، در شهر خودم، در کشور خودم احساس میکنم میتونم مشارکت کنم. وگرنه احساس میکنم همه این انتخابات فرمالیته است، چون انتخابات هم مثل همون خانواده از مقیاس کوچیک شروع میشه، مشارکت اجتماعی بعد توسعه پیدا میکنه تا برسه به یک انتخابات ملی و یک مشارکت ملی در سرنوشت. بازم میشه مثال زد، من الان سعی کردم چند تا حوزه رو خدمت شما مثال بزنم که نقش مدرسه چی میتونه باشه. زمان ما البته ظاهرا دیگه کمه و رو به اتمام. در خدمتتون.
ممنون آقای دکتر. موردهایی که فرمودید بسیار مورد جذابه بود. این آدم تصویرش آدم تصور میکنه که این تو مدرسه قرار باشه اجرا بشه، خیلی حس متفاوتی دست. مثلا یه نمونهش همون روایت انسان که فرمودین، اینو دیگه منم نزدیک دیدم که سر یه کلاسی یه بخشی از همون محتوای روایت انسان برای بچه‌ها ارائه شده بود و چقدر بچه‌ها ارتباط گرفته بودن و چقدر احساس خوبی داشتن و طالب این بودن که خب بیشتر، خب ادامهش، بقیهش، و کاملا انگاری که میگیره سر کلاس، مطلبی هستش که سر کلاس میگیره برخلاف تاریخهایی که الان داریم میخونیم که خب تیکه تیکه و جدا جدا و یه خورده از این بر و یه خورده از اون بر و اون روایت یک پارچه وجود نداره. دست شما در کنم. یه سوالی پرسیدن، من این سوال عرض کنم خدمتتون. فهمیدن که یه سوال داشتم، این حرف به این معناست که ما تمرکزمون روی تربیت فرد، که ما تمرکزمون روی تربیت فردی بوده، یعنی وضعیت بهتری تو این حوزه داریم؟ یعنی این که ما اول صحبت گفتیم تربیت فردی رو تمرکزمون روش بوده، الان اگه قرار باشه ارزیابی کنیم که آقا نظام آموزشی جمهوری اسلامی توی تربیت فردی نمره چند میگیره، اینجا ما نمره خوبی میگیریم؟
نمره خوب یا عالی میگیریم، ولی به نسبت، بله به نسبت تربیت اجتماعی حتما نمره خوب میگیریم به نسبت. اما اینکه اونجا هم به شدت ضعیف عمل کردیم بحث دیگری است. یعنی اینکه الان آدمهای ما، بالاخره ما دیدیم دیگه، افراد ما به جهت علمی بچهای نخبهمون موثرن اونجایی که ما آموزش دادیم دیگه، چون ما کنش سیاسی اجتماعی که آموزش ندادیم، ما کسب و کار که بچه آموزش ندادیم که بگیم حالا آدم موفق تو حوزه کسب و کار چقدر نتیجه خروجی مدرسه ما هستن. اما اونجایی که آموزش علم دادیم، دانش دادیم، تقریبا حداقل کاری که مدرسه داره انجام میده که آموزش دانش فردی دادیم، اونجا خوب عمل کردیم. در یه دوره‌های حداقل خوب عمل کردیم، اون زمانایی که خوب کار می‌کردیم. الان که آموزش رو هم به شدت دیگه داریم پیچیده‌اش رو می‌کشیم پایین، خب داریم آثارش رو می‌بینیم که به شدت ما در حوزه علوم پایه الان فقیر هستیم و هم الان ضرباشو خوردیم، هم در آینده بیش از این ضربه خواهیم خورد اگر فکری نکنیم به حال علوم پایه کشور.
آقای دکتر شما چند مورد فرمودین، من اینجا 6 مورد رو یادداشت کردم که شما فرمودید در رابطه با کارهایی که تو مدرسه میشه در برای اون شکل گیری هویت اجتماعی انجام داد. در رابطه با وضع موجودمون هم اول فرمایشاتتون نکاتی رو فرمودید که الان وضعیت اون تو مدارس چه شکلیه و اینا. وضع مطلوب خورده در بارش صحبت کردیم، وضع موجود رو هم اول گفتگو در بارش صحبت کردیم. توی گذار از وضع موجود به وضع مطلوب به نظر شما اون نقطه‌ای که میتونه نقطه شروع باشه تو این حوزه چیه؟
سوال خوبیه. من به این سوال پاسخی رو میدم که ما داریم، یعنی پاسخی که ما در مجموعه تولید کردیم و میگم چون ما به این رسیدیم، لزوما تنها پاسخ نیست. یعنی میخوام بگم با توجه به این توضیح دوستان به این توجه داشته باشن. ببینید ما شاید مثلا قریبه به 15 ساله که روی یه همچین راهکاری متمرکز بودیم که تقریبا میشه مسامحتن بهش گفت مسئله محوری، مسامحتن، و معتقدیم که این یک شاه کلیده که همزمان میتونه چندین مسئله مزمن رو برای کشور حل بکنه. و خلاصش هم اینه که ما آموزشمون به شکلی بعد رقم بخوره که بچه ها در موقعیت هایی که دارن زیست میکنند بتونن مسئله تشخیص بدن، مسئله هم فاصله بین وضع موجود و مطلوبه، مطلوب رو هم نظام ارزشی ما مشخص میکنه. من دارم خیلی سریع میگم و عبور میکنم، و بتونه اونجا مسئله ببینه، بتونه برای مسئله راه حل ارائه بده، خودش رو نسبت به اون مسئله مسئول بدونه، بعد راه حل ارائه بده، بعد عزم این که اون راه حل رو بره به اجرا بالاخره برسونه و اون رو به نقطه اثرش برسونه داشته باشه و توانمند باشه در عمل در حل اون مسئله. ما اگر به جای اینکه یا در کنار اینکه بچه‌ها دارن بالاخره چیزهایی در مدرسه دانشی یا مهارتی یاد میگیرن، یک چنین مهارتی رو به بچه‌ها تمرین بکنیم در دوران تحصیل، به نظرمون میرسه که هر کسی بین خودش و بوم خودش، حالا این بوم ممکنه برای کسی در حد خانواده ادراک بشه، یک کسی در حد محله و دوستان و شهر و یا کشور و یا جهان، این دیگه بسته به تفاوت‌های فردی میتونه وسعت پیدا بکنه وجودش، و معمولا هم یکی کشو که توی سطحی که کار بکنه وسعت پیدا میکنه، لایه بعد رو ادراک میکنه و دوست داره وارد اون لایه بشه. اون موقع فکر میکنیم که وضع جامعه به جهت پیشرفت خیلی متفاوت با امروز خواهد بود، چون آحاد مردم میتونن موتور پیشرفت باشند، نه دولت که بخواد خودش فکر کنه، خودش راه حل ارائه کنه، خودش هم بره اجرا بکنه. هر کسی خودش رو مسئول میدونه، نه فقط مسئول میدونه بلکه بلده چجوری مسئله رو ببینه و چجوری مسئله رو از کدوم سمتش حل بکنه و چجوری اونو به نقطه اثر و اجرا و عملیات برسونه. این کلیتشه. یعنی ما بخوایم یک شاهکلید ارائه بکنیم که چطور امر تربیت اجتماعی چگونه رقم میخورد، میگیم ما مسئله محوری. ظاهرش هم یک مدل برنامه درسیه، یعنی ظاهرش یک حرف مثلا ایدئولوژیک یا سیاسی نیست، ولی هر کسی دیگه نسبت به ادراک و شرایط خودش میتونه نقشی در بوم خودش و در کشور خودش ایفا بکنه.
یعنی شما بین حالا اجزای تشکیل دهنده نظام آموزشی، اون اولین جزئی که به نظرتون باید توش تحول اتفاق بیفته و این تغییر روی کرده که فهمیدید که از این شرایطی که فعلا هست بره به سمت مسئله محوری، به نظرتون بحث برنامه درسی و کتب درسی هسته؟
نه نه نه، برنامه درسی که ما میگیم اهم از من حالا شاید اصطلاح رو شد بد به کار بردم، ما برنامه درسی رو اساسا یک موقعیت میدونیم نه یک متن. وقتی میگیم یعنی روی کرد بعد بشه روی کرد نظام، روی کرد محوری نظام آموزشی بعد بشه مسئله محوری، اون موقع در تربیت معلم، در روی کردهای مدیر مدرسه، در نسبت بین مدرسه و همسایگان و محله، در متن درسی، در روشها، در نمیدونم همه اینها، روابط بچه ها با بیرون مدرسه، با جهان، با همدیگه، تو همه اینا اثر میگذاره، در ارتباط در واقع روی کرد با خانواده، در نسبت با هدایت تحصیلی، در نسبت با آموزش عالی، در نسبت با اشتغال و بازار کار مؤثره، در نسبت با فرهنگ، با دین. مثلا مفهومی که میگیم یک نوع نگاه و یک نوع رویکرد جامعه که میتونه بیاد متحول بکنه کل نظام تعلیم تربیت ما، معنی عمومی نه فقط تعلیم تربیت عمومی رسمی.
اون شاعر گفتش که آب کم دو تشنگی آمد به دست، انگار اینجا هم قراره که بچه ها اون تشنگیه رو متوجه بشن و بعد حالا تو کل این ارکان نظام آموزشی این تشنگیه بهشون متوجه بشه. خیلی متشکرم. حاضران محترم جلسه مخاطبان عزیزمون اگر سوالی دارن ما در خدمتشون هستیم که از استاد بپرسیم، متنی اگه زحمت بکشن من میپرسم از استاد، اگر هم سوالی نیست که جلسه رو به پایان ببریم. بسیار گویا سوالی ما یه سوال ما باز نمون وقت میخیر. این رویکرد، رویکردی که الان هست، ما با عنوان دبیران و کنشگران فردی چطور میتوانیم رویکرد و فعالی داشته باشیم؟ نقش معلمان و کنشگران خود رو سوال دارم که اون چی میتونه باشه؟
ببین، ما در ایجاد تغییرات اجتماعی الگوهایی داریم که حالا جای خودش قابل بحث. یکی از این الگوها الگوی فرکتالیه، یا فارسیش میشه الگوی برخالی. برخال‌ها اشکالی هستند که اشکال هندسی هستند که در این حال که خیلی پیچیده به نظر میان، اما با قواعد خیلی ساده ای تولید شدن که شما دیدید. یعنی فرکتال‌ها رو دوستان یا به اسم فرکتال یا بدون اسم فرکتال در مثلا رگ برگ نمیدونم برگ و در کلم و در سیستم‌های آب و هوایی و سیستم‌های پیچیده اجتماعی، اینا بالاخره همه اینا ما تجربه کردیم. چطور میشه یک سیستم پیچیده اجتماعی رو تغییر درش ایجاد کرد مثل یک جامعه؟ یکی از الگوهایی که میشه عملیات انجام داد الگوی فرکتالی، به این معنا که ما یک رول کرد یا یک نظام ارزشی ساده یا یک سری اصول ساده و کم تعداد رو میگیریم و تلاش میکنیم که این رو در تمام اجزای سیستم جاری کنیم. مثال میزنم خدمت شما، مثلا ما از فرض کنین بگیم محور رو میخواییم بذاریم حفظ کرامت نفس توی تربیت، این رو بذاریم محور. خب حفظ کرامت نفس از تعامل مربی با شاگرد معنا داره، از نوع نوشتن کتاب درسی معنا داره، از روش‌های یادگیری و آموزش معنا داره. من چجوری درس بدم، چجوری از بچه‌ها سوال بپرسم، اگر جواب نداد درست چیکار کنم، اگه درست جواب داد چیکار کنم، کسی که درست جواب میده من تو کلاس تشویقش میکنم، آیا این مقوّم کرامت نفسشه یا منافی کرامت نفسشه، تا کلاس بندی رو چجوری انجام بدم معماری و چیدمان، تا زمان بندی ساعت رو چجوری انجام بدم، تا آزادی عملهایی که بچه‌ها میدن کجا بدم کجا ندم، تا نوع رفتار مربی با مثلا اولیای بچه چه شکلی باشه، نوع رفتار مدیر با مربیای مدرسه چجوری باشه، نوع رفتار مدرسه با همسایگانش در محله چجوری باشه. همینجوری فرکتوری تو همه این اجزا میتونه جاری بشه. ظاهرا یک اصله، اما مثل این نوریه که تابیده میشه تو کلی شیشه و آینه کاری و اینا که هر کدوم بالاخره یه زاویه‌ای داره، یه اندازه‌ای داره، یه رنگی. توی نگاه فرکتالی ما باید گفتمانی رو ترویج کنیم و ولی جوری باشه که هر کسی تو هر موقعیتی بتونه از اون نور یه استفاده‌ای بکنه و اون رو در حد خودش منعکس کنه. بخش مهمی از رویکرد مسئله محور در کلاس درس اتفاق میفته توسط معلم. اتفاقا مخاطب اصلی مسئله محوری معلم‌ها هستن، تا بگیم مدیر مدرسه یا دیگران اونا مخاطبن، ولی اصل اونجاست. برابر این کنشگر اصلی معلمه. من به عنوان یک معلم سر کلاس خودم تو همین کار انجام میدم. امسالی که گذشت ما 103 تا دبستان دولتی رو توی 10 تا استان در واقع با این رویکرد باهاشون تعامل داشتیم که بتونن یه مقداری مسئله محورتر بشن. نقطه تعامل ما توی سطح با معلمین بود، توی سطح با مدیر مدرسه این تعامل برقرار شد و این آروم آروم توسعه پیدا میکنه دیگه. مثل این نوریه که کم کم یواش یواش در یک تاریکی نسبی میتونه راه خودش رو پیدا بکنه و جذابیت داره و افراد به سمت اون نور جذب میشن و خودشون هم کم کم مثل آینه هایی میشن که نور رو توسعه میدن. بنابراین پاسخ این سوال شما اینه که دقیقا از خود شما باید کار شروع بشه، از شخص شما.
متشکرم آقای دکتر، خیلی ممنون، زحمت کشیدین. جلسه بسیار جلسه خوبی بود، ممنون از وقتی که در اختیار ما قرار دادید، سپاسگزارم.
سلامت باشید، خیلی متشکرم. منم ممنونم از شما و دوستان.
سلام.